بسم الله الرحمن الرحیم. بلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. و علی اهل بیته طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا بقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا عدا. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات بینات سوره مبارکه مریم را پیگیری میکنیم و بسا که امید است امشب توفیق ختم این سوره مبارکه دست داد. در قامت پیشین خواندیم که در حال روز جماعتی فرمود خداوند سبحانه: الم ترنا ارسلنا الشیاطین على الكافرین تعزهم عزا. توضیح کامل داده بودیم برای ارتباط سخن. عرض میکنم که نمینگری، تأمل میکنی پیامبر که ما شیاطین رو بر کافرین میفرستیم که اونها رو به هیجان و به تحریک در میآورد. اشاره کردیم جان و دل انسان یا محبت و محل نزول و ورود فرشتگان الهی به الهامات است، یا محل نزول شیاطین و وساوس. چون این بستری رو خود آدمیان مهیا می کنند، یا دل رو به حدی پاکیزه می کنند، مصفا مهیا برای ورود فرشتگان الهی و ارتباط با این پاکیزگان، و یا به گونه متاسفانه فضای دل ظلمانی و تیره می شود به دلیل رفتارهای انسانها که بازتاب اون فرود آمدن شیاطین و وسوسه‌گران و اغواگران بر قلب و جان انسان است. فرمود ما شیاطین را حاکم می کنیم. در آیات دیگر هم می خوانیم: انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ما شیاطین را ولی صاحب اختیار قرار می دهیم برای کسانی که ایمان نمی آورند. یعنی مؤمنان از چنگال شیاطین برونن، تحت سیطره به ولایت خداوندن که الله ولی الذین آمنو. اما اونها که می گریزند از ولایت الهی در قدرت به اقتدار شیطان و سلطه شیطان قرار می گیرند و می کند آنچه می کند با حال و فکر و دل و ذهن و جان آنا. بعد فرمود: ولا تعجل علیهم، با کی هم نداشته باش پیامبر، تعجیل هم نکن، اینا اون چه میکنند بکنند. انما نعد لهم عدا، تمام جزئیاتشون، وجودشون، نفسشون، حرکتشون، همه چیز به حساب و شمار دقیق الهی و محاسبات حق است و متقین می آیند در قیامت با وفد. اشاره کردیم وفود آمدن بر بزرگان، نزول بر بزرگان برای شمول لطف و عنایت است که این حال متقین است که در قیامت بر خدا وفاده می کنند، میهمان خداوند رحمان می شوند. و نسوق المجرمین الی جهنم وردا، اما حیران و متحیر، ناکام و تشنلب در شیب جهنم قرار می گیرند مجرمین، بریدگان از خداوند و مرتکبان عصیان و تمرد، اون هم با تمام زاری و خفت. حالا با توجه به اون چه گفتیم و الان تکرار کردم، از وساوسی که شیطان ها و از تهیجانی که شیطان بر کافران وارد می کند افکار شوم است، شبهات ناهموار است که ذهن و وجود و ضمیر انسان های کافر را پریشان تر می کند. البته با همون زمینه ای که به ماکان و یک سبون به سبب رفتارهایی که دارند، که این بود که الله سیک فرون به ابتخذو من دون الله آلهتن و یکونو لهم عزا. خاندیم نوبت قبل این جماعت اینها آلهه ها و معبود هایی رو برای خودشون انتخاب میکنن که از این طریق عزتی رو بجوین، کام و پیروزی رو در دنیا رقم بزنن. حالا این الهه ممکن است بتان بیرونی باشد، صنم و وثنی باشد، ممکن است بت نفس باشد، ممکن است صنم مال باشد، ممکن است بت جاه و مقام و ریاست باشد و همه اون چه که میبینید انسان ها امروز مانند دیروز درگیران هستند. جماعتی و بسیاری عزت خودشون رو در قدرت میجویند، در ثروت میجویند و در این اعتبارات مجازی و ظاهری که هیچ دوام و بقایی بر اونها معلصف نیست و عزیز رو رها میکنند. از سرمنشه عزت، عزت رو نمیجویند به شکل پایدار، کام رو در جای دیگری مییابند که ناکامیست در حقیقت، نکامیابی. این چیست؟ این هم از همون وسابس است. ادامه اون وسابس، خب حالا اینا چرا عز رو میگیرن؟ اینا بتان رو میگیرن که عزت در دنیا براشون بیارن یا چیزهای دیگری؟ به استمرار این فکر رو در قرآن نگاه میکنیم، جماعتی از جامعه عرب همین بتانشون رو به عنوان مظهر عزت خودشون نه در دنیا تنها بلکه در آخرت هم میجستن و میگفتن ها اولاه شفعا اونا اندالله، این بتان فردای قیامت جفت ما میشن، یار ما میشن، کمک ما میکنن و ما رو نجات میدن. ذهن عزیزان استعذار دارد که ما در دنیا انسان‌ها به دو شیوه نوعاً بهره می‌بریم از دیگران، از دوستانمون، کسان دیگر. یا شما در زندگی افرادی رو دارید پاک باز که اگر دردی بر سرتون آید به تمام وجود در صحنه‌ان، جان و مال و وقت و همه چیز رو می‌گذارن تا شما رو از مشکلتون برهانند. به اینها چه می‌گوین در کلام عرب؟ صدیق. صدیق کسی است که با تمام صداقت وجودش رو وقف و صرف شما میکند و دوستش میکند و همراهی میکند. اما همگان اینطور نیستند. گاه کسی در این حد و پایه نمی آید مشکل از کار ما باز کند، بلکه ممکنه حاضر باشه که تا یه حدی آبروی گرو بگذارد، نه بیش از این، بساطتی بکند که بتواند ما رو به نوعی از مخمصه برون بکشه. نام این چیست؟ شفاعت. در دنیا این دو شیوه انسان ها میتونن بهره ببرن از دیگران، یا با صداقت صدیق بودن یا با شفاعت و شفیع بودن. در قیامت اونها که به جبهه کفر پیوستند، اونها که تعوذ و مزا دلهاشون محبت شیاطین است و به تهییج شیطان رفتار کردند، فما لهم من شافعین ولا صدیق حمیم، هیچ کدام از این ارتباطات دنیا به کارشون نمیاد. نه شفیعی دارند که آبرو گرو بگذارد، نه صدیقی دارند که مایه برای اونها بره. هیچ کدام اینها وجود نداره برای اونها که به خیلی کافران پیوستند. اگر شفاعتی است و اگر صداقتی است از آن اهل ایمان و تقواست. به همین خاطر فرمود لا یملکون الشفاعه. اینها چی دارن میگن؟ لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. این باور غلط است. نه در دنیا عزتی به اینها خواهم داد، این معبودهای نارواشون، و نه در جهان آخرت مشکلی از کارشون باز میکنن، گرهی میگشاین. لا یملکون الشفاعه، هیچ تملک و تسلطی بر شفاعت ندارند اینها. اساساً به طور کلی الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، نه اینکه شفاعت در قیامت نیست، هست، اما از آن اون کسانیست، کسانی تملک و تسلط بر شفاعت و امکان شفاعت دارند که با خدا عهدشون رو پیمان، عهد و پیمانشون رو بسته باشند. الا من اتخذ، آن کسی که گرفته باشد از نزد خداوند عهد. و این چه عهدیست؟ طبیعیست ابتداعاً عهده توحیده، عهد ایمانه، عهد تقواست، عهد عمل صالحه. اگر کسی چنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، اگر کسی باشد که صادقانه عهد خودش رو با پیمان، پیمان خودش رو با خداوند در دنیا بسته باشه، علم عهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، عهد اولیه خدا با ما آن است که زیر ولایت شیطان و تسلط و فرمان شیطان نباشیم، فرمان حق بخریم. اگر کسی این پیمان رو با خدا بسته باشد، پیمان بر سر ایمان، پیمان بر سر تقوا، پیمان بر سر خدمت به خدا و بندگان خدا، این کسی است که این عهد رو داره و مشمول شفاعت خواهد شد. الا من اتخذ عند الرحمن عهد. در ادامه همون مصادیق تعظهم عزا رو یه دو مورد دیگه خداوند به سبحان مطرح میکنه، یعنی همون وساوس فکری و شوم شیطانی که وقتی انسان میل به سوی شیطان میکند، میل به سوی کفر میکنه، دیگه ذهن و وجود و او پریشان و مشوش و افکار شوم و ناروا هم بر صفحه دل غالب میشه. و قال اتخذ الرحمن ولدا، خب این هم یه فکری بوده است از مسیر فکر شیطانی که در طول تاریخ وجود داشته. میگویند که خداوند سبحان رحمان، خدای رحمان اتخاذ ولد کرده است، فرزند دارد. خب این به ذهن شما میاد این یعنی چه؟ این چه چیزی است که در قرآن اینقدر مطرح میشه؟ اما وقتی باز میکنیم خیلی ریشه یه عمیق دارد. من به اختصار عرض میکنم با توجه به مسیر بحث امشبمون. اساساً می‌دانید در راه شناخت خداوند سبحان ما مشکلات جدی داریم، به دلیل محدودیت ذهن و وجود انسان و محدودیت دریافت‌های ما و نامحدود بودن ذات هم، ذات لایتناهی، خداوندی که در تمام اسماء و صفاتش مطلقه، یعنی بی‌حد، تنها الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. اما ذهن محدود انسان که ما آدمیان در هر حدی از نبوغ استعداد هم که باشیم محدودیت هایی داریم برای ادراکات و دریافت هامون. خب چطور میتوانیم ما آینه کوچک ما بتواند بازتاب ذات بی انتها و صفات بی انتهای خداوند باشد؟ تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی، نمیشه. پس راه شناخت درست چیه در مورد خداوند؟ از ازل تا ابد حضرت حق راه شناخت خودش رو عزیزان از مسیر خودش قرار داده است، لا غیر. یعنی هیچ انسانی به هر حدی که برسد از مسیر خودش به خودی خود و راه انتخابی و محاسبات نفسی درونی خودش نمیتواند خدا را بشناسد. بلکه خداوند رو نمیتوان شناخت مگر از مسیر خدا. عرفان به خدا نمی آیند مگر به خداوند. و لولا انت لم ادر ما انت، اگر خود خداوند خودش رو به انسان معرفی نکند، بشر نمی توانست خدا را بشناسد. این امر طبیعی است. این همان است که الهی انت الذی اشرفت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک، خدای تویی که نور شناخت رو به دل بندگانت می افکنی، بعد اینا میتونن تو رو عرفوک، تو رو بشناسن، و حدوک، توحید تو رو بفهمند. این اصل مسلمیست. به همین خاطر رسالت عمده و اولیه پیامبران الهی چیست؟ معرفی خداوند به بشریت. یعنی اینها راز آشنایان کوی یارند و هر کس دیار آشناییست داند که کلام ما کجاییست، آمدند و خدا را میخواهند به بشریت از طریق خدا معرفی کنند. اعرفوا الله بالله، خدا را به خدا بشناسید. این منطق این هاست. میخوان خدا را از مسیر خدا به انسان معرفی کنند. حالا انسان هایی که از این مسیر نیومدن در طول تاریخ، خواستن خودشون این معضل پیچیده را حل کنند و آشنای با ذات حق باشند، خب نمیتوانند. اینا استطاعت و توان و ابزار لازم رو ندارن، یقینند به کجراه میرنند. اونها که به جای اون که به پیامبران الهی ملتجی باشند و در مسیر تعالیم و معرفتها و شناخت‌شناسی اونها قرار بگیرند، به جای اون که به طبیب مراجعه کنند، به بیتار مراجعه کردند، خب کارشون معلوم است به کجا میکشند و چه مسیری پیش روی اینها در شناخت خداوند خواهد بود و چه چاله ها و چاه هایی رو پیش رو دارند. این نکته از این موارد است. بالاخره این رو میبینیم بحث فرزندداری نسبت به خداوند به دو شکل در قرآن مطرح میشه. یه شکل اون همان است که ذات حق به عنوان توالد و تناسل میگه، یعنی این که گروهی میگوین که خداوند دارای فرزند شده است، یعنی فرزند زاده است. ذات حق، خوب دقت کنید، از پاسخش رو میده قرآن. گروه دیگری میگویند که خداوند فرزند اختیار کرده است، یعنی یکی به ولاده دیگری به تبنی. ما این دو گروه رو داریم. گروه میگن اصلا خداوند مانند انسانها دارای فرزند شده است. چرا؟ چون خدا را شبیه کردند، همجنس دانستند، مشابه دانستند با انسانها. گفتم همونطور که انسان نیاز به نسل دارد، ادامه دارد، مملکت خدا هم نیاز به ادامه و استمرار دارد و خداوند باید کسانی داشته باشد که یارش باشن، بازوش باشن، ملکش رو اداره کنن و هیچکی بهتر از فرزند نیست، کس نخارد پشت من جز ناخن و انگشت من. این فرزنده که میتواند کمک کار باشد و خدا هم باید فرزند داشته باشد. و گشتیم، جستجو کردیم، دیدیم بهترین فرزند برای خدا کیه؟ پاکترین موجودات. و اونها کیان؟ فرشتگان الهی. و اتفاقا وقتی بررسی بیشتری کردیم و رازمانشگاه، دیدیم که این فرشتگان الهی جنسیتشون هم مؤنثه. لذا و جعلوا ملائکة الذین هم عباد الرحمن اناثا، گفتن اینا دختران خداند، فرزندان خداند و چنین و چنان. همین قصه ای که جاهلیت عرب گرفتاران بود، این یه فکر بود. خب در پاسخ این ملاحظه فرمودید قرآن بارها مطرح کرده است، بهترین جایی که ذهنتون سری میره سراغش و میتوانید بگویید بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. به شهادت حق امروز بعد از اون که مرور میکردم، غروبی که بنور میکردم آیات رو که خدمت برسم، تو پاره از افکار و حالات که بودم بدون هیچ تعصبی نگاه میکردم این سوره مبارکه اخلاص و قل هو الله احد برای اعجاز قرآن و اثبات آسمانی بودن قرآن به خداوندی خدا کفایت میکنه. سوره‌ای که با این اختصار تمام ابعاد توحید الهی رو در معرفت الله بازگو میکنه که در هیچ مکتب و مرامی چنین چیزی وجود نداره، نه توراتش داره، نه انجیلش داره، کتب آسمانی، نه مکتبها و نهلهای بشری بویی نبردند به این اختصار و اعجاز و ایجاز. چگونه زیبا قل هو الله احد وقتی معرفی میکند یکتایی خداوند را. خداوند جنسیت، سنخیت، تشابه و مانندگی با هیچ موجودی نداره. تموم شد دیگه، جایی نمیمونه برای اینکه ما صحبت زاد و ولد و لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا، جنس الهی نیست. لذا به دنبالش میبینید قل هو الله احد الله الصمد، خداوند بی حاجت غنی نیست که المسمود و الی، تمام حاجت ها و قصد ها به سوی او منتهی میشود و بس. و به دنبال اون لم یلد و لم یولد، چون هو الاول و الاخر است، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، اون همتا و کف هم برای او نیست، نه زاده است و نه میزاید و لم یکن له کفوا احد. خب اینو گاهی من اشاره کردم، نام این سوره نسبت ربه، یعنی یهود وقتی گفتن انسب لنا ربک، شناسنامه خدا رو بگو، بیوگرافی خدا رو بگو برای ما، پیامبر فرمود بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، این رو گفت، مات موندند. حالا این سوره رو میشه این ساده گفت نام الله، نام خانوادگی، صمد، ستون پدر و مادر، ستون فرزندان، تیره خط تیره، لم یلد و لم یولد، نام همسر و لم یکن له کفوا احد. و میشه این رو گفت 500 صفحه. بعضی از مفسرین فقط این آیه رو، فقط این سوره مبارکه رو تفسیرش رو نوشتند و همه یه مطالب 500 صفحه هم مطلبه، متنه، قابل تأمل و جدی و قابل استفاده است. میشه این رو 30 ثانیه‌ای تفسیرش کرد، میشه این رو 300 جلسه تفسیرش کرد، این قل هو الله احد. خب وقتی که پس بحث زاد و ولد است، عدم سنخیت، عدم تجانس، عدم مانندگی، عدم نیاز، این اصلا بحثی محلی برای این نمیگذارد. نوع دوم اونهایی بودن که گفتن خدا فرزند اختیار کرده است، یعنی یه کسانی در بندگان خدا به جایی رسیدن که خدا دیگه اینها رو گفته فقط میتوانن چی باشن؟ ابن الله باشن، نه چیز دیگری. مثل کی؟ قالت الیهود عزیرون ابن الله، قالت النصارى المسیح ابن الله. یهود و نصارا گفتن که اینها فرزندان خدا هستند، عیسی را و عزیر رو به فرزندی خدا نسبت دادن. خب این صراحت است و تاریخ است و همه چیز هم مشخص و روشن. خداوند حاجت به تبنی ندارد. بحث سنخیت و جنسیت که روشن کرد به سرانه در ادامه میخوانیم. اصلا خدا نیازی ندارد به این که بخواهد با مخلوق ضعیف خیش که یا ایها الناس انتم الفقرا، فقر و سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم. ما ممکن الوجودیم، فقر تو ذات ماست عزیزان. با یه موجود فقیر به ذات، خداوند غنی به ذات چه سنخیتی دارد که بخواد این رو فرزند کند، این رو بخواد به عنوان ولد خودش اتخاذ کند و انتخاب کند. و قول اتخذ الرحمن و ولدا، اولا بدانید که چه گفتید، لقد جئتم شیئا ادا، اد یعنی دهشتناک، قوی، مهیب. شما یه کار و یه حرف و یه سخن مهیبی رو گفتید، در حدی مهیب که اگر خدا رحم نکند، اگر خداوند لطف نکند، اگر به رحمت عمل نکند، تکاد السماوات و یتفطر نمین و تنشق الارض و تخر الجبال و حدا. این سخن به قدری، این شرکی که شما می آورید و این سخن ناروایی که می گویید در حق خداوند، به حدی مهیب و سهمگین است که آسمان ها تکادو، کاده یکادو به معنای قراب یغربو، دیگه نزدیکه که از هیمنه این حرف و هیبت این حرف ظالمانه و ناپسندی که شما میگویید، آسمان ها فطر و شق و تک تک شود و زمین شکاف یابد و از میان برود و هیمالیا با تمام بلندی و با تمام شکوهش و کوههای زمین، تخر الجبال حدا، حد البناء انهدم، وقتی ساختمانی کاملا فرو می‌ریزد میان حد، تمام اینها فرو بریزند. یعنی با این شرکی که شما می‌آورید، این شرک جا دارد که تمام بنیاد هستی رو به ستم زیر رو کند، چون ان شرک لظلم عظیم، این ظلم عظیمی است نسبت به ذات حق که چنین از سر جهل و نادانی این گونه سخن می‌گویید. چی این حرف، چه چیزی موجب این میشه، این هیمنه عظیم میشه؟ ان دعو للرحمن ولدا، نزدیک آسمان فطر شود. فطر یعنی چی؟ یعنی شما بشکنه دیگه، روزتون رو چکار میکنید؟ افطار میکنید. با آن چه روزه رو با آن باز میکنن میگن فطور. یعنی بعد یه کسی که اگر بین روز روزش رو بخوره میگن روزش رو چکار کرد؟ شکست روزش رو. فطر یعنی شکستن، یعنی شکستن. این نزدیک است آسمان ها بشکند و فرو ریزد و زمین شق بشه، تکه تکه بشه و کوها منهدم بشند. که چی؟ ان دعو للرحمن ولدا، این که نسبت بدید به خداوند رحمان ولد و فرزند را. ان دعو، فعل دعاو، دعایت اوست. دعاو گاه به معنای نصر ینصب و نسبت دادن است، مثل این که ادعوهم لآبائهم در باب فرزند خواندگی که سنت جاهلیت عرب هم بود، فرزند رو که فرزند دیگری که به عنوان فرزند می گرفتن دیگه نسبت، محرمیت، همه چیز می شد خودشون. قرآن فرمود نه، نمیتونید این کار شما بکنید. ادعوهم لآبائهم، اینها رو به پدرانشون نسبت بدید، نسبتاشون از بین نبرید. ادعوهم یعنی انسبوهم، نسبت بدید. اندعو للرحمن ولدا، از این حرف گزافی که به خدا نسبت فرزند بدید، آسمان می شکند، زمین شق می شود، کوها منهدم می شود. این رحمت خداست که خداوند نمی گذارد این اتفاق بیفتد و چنین حادثه‌ای پیش بیاد. اندعو للرحمن ولدا، و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا. هیچ جایز نیست، سزاوار نیست که خداوند رحمان اتخاذ ولد کند، فرزندی رو بگیرد که توضیح دادم دیگه، من چرا ما ینبغیش گفتیم، نه سنخیت، نه مشابهت، نه جنسیت، نه نیاز، نه حاجت، هیچ لیسه که مثل این شه، اصلا مشابهت و سنخیتی نیست بین مخلوق و خداوند که این اتفاق بیافتد. و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، حالا اولا هیچ جایز نیست، سزاوار نیست، اصلا امکان نداره چنین چیزی، نه امکان ذاتی دارد، نه امکان وقوعی دارد به تعبیر عقلا. اما نکته زیباترش اینه، خوب دقت کنید، ان گویا این برهان دومه که اینجا مطرح میشه. یک اصلا ممتنع الوقوع، ممتنع به ذاته. بعد این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. من خواهش میکنم دقت کنید فزونتر. این کل و این نافیه است. این کل من فی السماوات و الارض. پارسی ترجمه کنیم چی میشه؟ این میشه. هیچی و هیچ کی نیست در این آسمان و زمین، یعنی تمام موجودات، یعنی تمام کائنات، یعنی تمام هستی، تمام مخلوقات. این کل من فی السماوات و الارض الا، اینها نیستن الا آت الرحمن عبد، الا این که در محضر خدا آمدند عبد. خب پس عده‌ای خواستند ارتباط بعضی از موجودات و مخلوقات را با خدا ولد و والد معرفی بکنند، بگن خدا با بعضی ها ارتباط ولد و والد دارد، با این فرشتگان، با عیسی، با عزیر، با کی، با کی و مشابه این حرفا و اباطیل در طول تاریخ. خداوند یه نکته بسیار زیبایی را فرمود، ارتباط خدا با مجموعه مخلوقات ارتباط عابد و معبود است، لا غیر. او عابد است و تمام مخلوقات، خداوند معبود است و تمام مخلوقات عبد و عابد بارگاه او هستند. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبد. حالا اینجا بحث داریم دقت کنیم. پس فهمت رابطه خداوند، اینو گاهی گفتم تو مقدمه به اصطلاح پیش درآمد بر تفسیر جلد اول مشکات توضیح رو که دادم، اولین ارتباطی که انسان‌ها و موجودات با خدا دارن اصلا رابطه چی؟ رابطه خلق. خدا خالق است و بقیه ماورای او مخلوق. این رابطه اول. بعد از این رابطه بعدی پیش میاد، خداوند هادی است و تمام موجودات مهتدی، یعنی هدایت پذیر خداوند. حالا این هدایت یا هدایت تکوینی و قهری و طبیعی است یا هدایت تشریعی بالاختیار و بالاراده است، درست؟ اما تمام موجودات این ارتباط رو دارن. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خدای من اون خدایی است که همه موجودات رو آفرید و همه موجودات رو هدایت کرد بعد از خلقشون. یعنی خدا هیچ پدیده رو در خلقت نیافریده است که رها کند. ذره در جویباری می رود و از پی انجام کاری می رود. تمام پدیده های خلقت سیر خودشون رو دارن به سوی نقطه‌ای که خداوند براشون در انتها قرار داده است، آیت متصور خلقتی که براشون پیشبینی شده است. پس رابطه اول رابطه خلق است، رابطه دوم هدایت است، سوم میشه این رابطه‌ای که خداوند آمد، رابطه عبودیت. خداوند معبود است و مجموعه خلقت عبد. حالا این حوزه، این رابطه دو شاخه میشه، این رابطه میشه دو شاخه. شاخه اول و نوع اولش همینی که این آیه داره مطرح میکنه، یعنی تمام مخلوقات رو، آسمان و زمین و کیهان و کهکشان و جن و انس و ذره و کوه و خاک و جماد و نبات و هر چی رو بگید، شیر و پلنگ و تمام اون چه در این عالم است و عوالم دیگه است، همه اینها عبدند. یعنی چی؟ یعنی تسلیم خدا هند. عبودیت به معنای تسلیم است، همه تسلیم خدا هند. همه عبدند، همه سرسپرده حضرت حق هند. این چه نوع عبودیتی است؟ این رو میگیم عبودیت تکوینی، یعنی قهری و بزاد، یا به تعبیری عبودیت به تسخیر، یعنی دیگه نه میل است و نه اراده است و نه هیچ. تمام اون چه در وجود پدید آمده است همه ذلیل و تسلیم فرمان حق هست. از عدم به وجود آمدند، به اونجا که حق میخواهد میروند، به اون ساختاری هم که خداوند قرارشون داره عمل میکنند. یا شمس و یم بقی از شمس و تجلیل مستقرن لا، خورشید کار خودش میکند، منظومه کار خودش میکند، کهکشان کار خودش میکند، با همون ضوابط و جبری که خداوند در این مجموعه قرار داده است. این میشه عبودیت تسخیری. من و شما هم همین حالت رو داریم عزیز. ما مگر گاهی این رو بعضی از دوستان میگن، این دوستان جوان باشن صحبت میکن، خب من دلم نمیخواست اصلا به وجود بیام، من اصلا نمیخواستم بیام به دنیا. مگه شما قبلا بودید جایی که دلتون بخواد یا نخواد؟ شما مگه دلی داشتید قبلا که بخواد یا نخواد؟ مگه ما قبلا موجود صاحب اراده‌ای بودیم که بعد به ما نظرخواهی کنن میخوای بیای یا نمیخوای بیای؟ حالا لطف کنید بیاید تشویرید. نه، حالا اتا علل انسان حین و من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. ما که معدوم بودیم، خداوند از عدم ما رو ایجاد کرد و وجود آورد. پس ما موجودی نبودیم که بخوایم بگیم بیایم یا نیام اسارت کنید حالا. نه، این نبوده است. از عدم ما رو خدا به وجود به جبر آورده است. به جبر هم ما را میبرد. کل نفس ذائقة الموت. هممون می‌نوشیم شربت مرگ را. و هممون به گونه ای خواهیم بود که کل من علیها فان. ردای فنا بر تن ما پوشیده خواهد شد. اینم جبر است. به جبر آمده ایم. به جبر هم سیر رو ادامه میدیم. حالا پس عبدیم. ما هم عبدیم با همین شیوه. یعنی ما هم تسلیمیم با همین شیوه و بدون تردید بالاخره مانند بقیه موجودات. این شد ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. عبودیت تکوینی، عبودیت به تسخیر، تمام اجزای وجود و هستی چنین عبودیتی رو و چنین تسلیمی رو اهلن در پیشگاه خدا دارن. انس و جن هم نداره، همه دارن. این پس از مسیر آیه اول کاملا درست استفاده کنیم، بعد این تتمه رو من بگم. پس اگر گفتند اتخذ الرحمن و ولدا، اولا که و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ من ولد، ان یتخذ ولدا. خداوند کجا؟ نه شأن اوست، نه جایگاه اوست، نه سنخیت، نه جنسیت، نه مانندگی، نه مشابهت، هیچ. کجا هستید شما؟ چی دارید میگید؟ دوم، رابطه خدا با موجودات از جنس رابطه والد و ولد نیست، از سنخ رابطه عابد و معبود است، معبود و عبد است. تمام این هستی تسخیر شده و تسلیم شده یه خداونده. حالا ببینید، این قانون کلی در تمام هستی. این عبودیت اولی که گفتیم انسان با بقیه موجودات مشترک است، اما خداوند به دلیل جایگاهی که برای انسان در خلقت قرار داده است، یه بابی رو باز کرده است، یه افقی رو برای بنی آدم گشود. لقد کرمنا به صحنه آمد. کرامت الهی شامل این انسان شد. کار به جایی رسید که احسن الخالقین رو در وصفش گفت. تبارک الله احسن الخالقین گفت. کار به جایی رسید که گفت انی جاعلن فی الارض خلیفه، بناء خلافت رو برای این انسان این موجود قرار داد. لذا سهم او رو از بقیه موجودات متفاوت کرد. یه امکان عبودیت و عبد بودن دیگه‌ای به انسان داد که موجودات دیگر و مخلوقات دیگه ندارن. و اون شد العبودیت و بالاختیار. عبودیت به اختیار، نه به تسخیر. عبد بودن و عبودیت تشریعی، نه تکوینی. یعنی بعد از این که تمام وجود ما قهرن تسلیم خداوند است به جبر، حالا انسان به اراده، به اختیار، به فعل، به اعمال میتواند به یه رتبه‌ای برسه که عبد بشه، نه اون عبد قبلی. عبدی بشه که سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. میتواند عبدی بشد که پرده ها رو بدرد، زمولک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهنما بکند. عبدی بشود که به تمام رازهای پشت پرده خلقت راز آشنا شود. این عبودیت کدوم عبودیته؟ عبودیت تشریعی است. عبودیتی است که انسان میتواند به این مقام برسد، بپذیرد، میتواند پشت پا بزند، نپذیرد. میتواند ندای 124 هزار پیامبر را قبول کند که اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. بیاد عبد بشه، دیگران را رها کند، فقط او را بگیرد. میتواند هم نپذیرد، پشت کند، مانند این کسانی باشد که وصفشون خواندیم و حالشون گفتیم در نوبت قبل و آغاز این سخنان این نوبت، برن ولایت شیطان بگیرن نه ولایت رحمان. پس این مرحله دومه و تمام عظمت شکوفایی توانمندی هایی که خدا در نهاد این پدیده خلقت قرار داده با عبودیت بر اختیار حاصل میشه. و دیگه به قول عربا حد یقف، سقف و انتها نداری این عبودیت. برو، هنوز هم برو، هنوز هم ادنو یا احمد، ادنو یا احمد، هنوز هم پیامبر برو نزدیکتر. باز هم بگو رب زدنی و قول رب زدنی علما. باز هم پیامبر آمدی بالا، هنوز مقام بالاتر برای تو متصور است و این عبودیت مرز نداره دیگه، نمیشه براش مرز تعیین کرد. ان کل من فی السماوات و الارض الا الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عد. و اینها که تمام این ان کل من فی السماوات، تمام این مجموعه و موجودات که عبد خدا، لقد احصاهم، لقد لام لام مفتوح بر سر قد اومده، قد خودش حرف تحقق و تأکید، تأکید در تأکید، قطعا مسلمن احصاهم، خداوند تمام این پدیده ها و مخلوقات رو به آمار دقیق و احصاء دقیق زیر فرمان و امر و کنترل و اراده دارد. لقد احصاهم و عدهم عدا، و تمام اینها آمارشون منظم حساب شده، مهیا شده و دقیق از نفسشون، وجودشون، اعمالشون، حرکاتشون، عدمشون، همه چیشون، هستیشون، نیستیشون، تمام معدود و شمارده شده، به احصاء و آمار الهی در آمده و هیچ چیزی از علم و تسلط و قدرت و اراده او خارج نیست. تمام وجود تسلیم شده که علم و اراده و قدرت خداوند. و کلهم، و در پایان هم، و کلهم آتی، خیلی ارزش توحیدی این آیات خیلی بالاست، و کلهم آتی یوم القیامت فردا، اینو قبلا گفتیم به مناسبت آیات قبلی، این رو دو نوبت قبل داشتیم، و کلهم، و تمام این موجودات و تمام اینها، آتی یوم القیامت فردا، به نزد او خواهند آمد در قیامت فردا. حالا با توجه به این که و کلهم ضمیر هم به کار برده شد، بحث قیامت اومد، تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بلیلیه میشه، یعنی نشان میدهد که در میان این کل خداوند تمام این ان کل من فی السماوات اون کسانی رو دارد میگه که شأن و حضور در قیامت رو دارن. همه پدیده های خلقت نیستن، اونهایی که شأنیت و حضور در قیامت دارن. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، و تمام اون مجموعی و موجوداتی که میان در قیامت به نزد خداوند همشون فرد میان. قبلا توضیح دادیم، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، همونطور که انسان از مادر متولد میشه پا به قیامت میگذره، تمام حیثیت ها، تمام انانیت ها، تمام تیترها، تایتل ها، عناوین، پیشوند ها، پسوند ها، تمام اعتبارات و تعلقات، همه و تقطعت بهم الاسباب، همه قطع میشه. حالا بعد چه چیزی رو اونجا به انسان میدن وقتی تهی دست و تک و تنها میاد؟ دیگه اون وابسته است با آن که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله الا من اتى الله بقلب سلیم. دیگه حالا چه چیزی از عملمون، مالمون، فرزندمون، علممون، خدماتمون، چی رو به ما میدن که همراه ما باشد؟ دیگه اون حساب الهیست، کتاب الهیست به صحنه قیامت. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. و از عجایب قیامت این عزیزان، انسانها جمعند اما اجتماع نیستند. دقت کردی؟ انسان ها نسوق المجرمی جمع میاند، اینها عرض به خدمتون به شکل زمر میان، سوره زمر رو میگفتیم خدمتون، زمرا میان وارد میشن، یعنی گروه گروه، فوج فوج، تعتون افواجا، فوج فوج میان، یعنی جمعند اما اجتماع نیستند، اما ارتباط ندارن، فردند، فرادا هستند. و این از عجایب قیامت است. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا. خب حالا دیگه رو به پایان سوره میریم، دیگه لطافتی پیدا میکند مباحث رو، انشاءالله بگیم تمام کنیم. این حال روز این جماعتی که گفتیم و اینها همونهایی بودن که علم ترنا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، که اول سخن گفتم هفته قبایه رو توضیح داده بودیم. حالا این طرف، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، بر این مژده اگر جان فشانم رواست. چقدر زیبا خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی این بشارت عظیم رو مطرح میکند. ان الذين آمنوا، اونها که به راستی ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، صالحات رو عمل کردند، سیجعلو، به زودی قرار میدهیم برای اینها، لهم الرحمنو، به زودی قرار میدهد برای اینها خداوند رحمان، ودا، ود برای اینها قرار میده. من قبل از این که آیه رو بگم، تو این چند آیه پایانی، یعنی در 15 آیه پایانی، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 مرتبه کلمه رحمان میاد تو این در 15 آیه پایانی سوره مریم. و اینقدر تأکید بر کلمه رحمان و صفت رحمانیت الهی تو این آیات تکان دهنده است، چه به لحاظ کافران چه به لحاظ مؤمنان. برای کافران اونها تحمل رحمان ندارن. اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، وقتی به اینها گفته میشه برای خدای رحمان سجده کنید، و قالوا من رحمان، رحمان چیه، کدومه؟ اینها سری با صفت رحمانیت و ربوبیت خداوند ندارن. از این طرف برای اینه که اینها رو رو همون رحمان تأکید کند، خداوند با همون صفت آشناشون کند. از این طرف برای مؤمنین صفت رحمان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، دیگه اوج گسترش رحمت واسعه الهی است این صفت رحمانیت. و چه نویدها و امیدها به اونها که بریده اند، به اونها که گسسته اند، به اونها که رمیده اند. این صفت رحمان چقدر دلهاشون رو جذب میکنه و به سوی غفران و رحمت واسعه الهی میکشاند. فرمود اینها که ایمان آوردن و عمل صالح کردن، سیجعل لهم الرحمن ودا، همه ی لغاتش رو آشنایید، ایمان رو میدونید، عمل صالح رو میدونید، سیجعل به زودی قرار میدهد میدونید، ودم که بارها گفتیم خدمت دوستان، ود محبت نیست، المحبت الخالصه، المحبت الخاصه، این همون مودت، این همان است که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این همان است که خدا نسبت به خاندان پیامبر، اهل بیت پیامبر و قربای پیامبر مودت رو میگه. در جای خودش توضیح دادیم اونجا سوره مبارکه روم که مودت المحبت الخالصه، گفتیم وقتی محبت برای رنگ نیست، برای جاذبه ها نیست، گاهی انسان محبتی به کسی دارد به خاطر جاذبه های ظاهری که داره، به خاطر موقعیتی است، جمالی است، گاه ممکن است محبت به خاطر مالی باشد، منالی باشد، موقعیتی باشه، قوتی باشد، یه چیزها این چهینی باشد، این دقل دوستان که میبینیم مگسانند گرد شیرینی، ممکن از این جنس و قسم محبت ها باشد. محبت غریزی باشه، انسان غریزتن چیزی رو، آیات امون تعام علا حبهی، حب به این تعام داره، همچنان این چیزها باشه، حب تعام، حب شراب، حب الجاه، حب المقام، حب الجمال، این چیزها باشه، اینا رو نمیگن مودت. مودت محبتی است که برای نفس محبوب خالصانه بدون شائبه و حاشیه است. محبتی است که در آن تمرکاری نیست. محبتی که در آن غرض‌ورزی نیست. این محبت است. محبت برای یه بحث مثلا می نوشتن باز عشق برای عشق، این محبت برای محبت دیگه، اون نفس نابترین شکل محبت. بارها خدمت دوستان گفتم قرآن نمیپسنده این واژه عشق را، لذا در قاموس قرآن نیست واژه عشق. تو کلمات امیرالمومنین یه جا اومده، اونم ناپسند اومده، اما در روایات بعدی 38 مرتبه واژه عشق در وسائل شیعه اومده به جا و مثبت به کار برده شده. یعنی در زمان نزول حساسیتی روی کلمه عشق بود، چون عشق رو بیشتر در عشق جسمی و به تعبیر اسمعی و حرارت الجسد میدانستن و عشق کوچه بازاری بود به تعبیری. بعدها نه، این واژه فخامت خودش رو پیدا کرد. در حقیقت مودت جایگزین عشق شده در قرآن، همون که علت عاشق ز علت ها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست، همون که کار من در عشق مشکل می شود، خانمان من بر سر دل می شود، هر زمان گویم که بگریزم ز عشق، عشق پیش از من به منزل می شود، هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. این مودت. خب آنها که ایمان میارن و عمل صالح میکنن، سیجعل لهم الرحمن ودا، خداوند برای اینها قرار میدهد ود را. کجا قرار میدهد نفرمود، نفرمود کجا قرار میدهد، اون محل جعل رو نگفت که خدا کجا قرار میده. مرز و حد براش نگفت. خیلی حرف. من چند تا نکته رو سریع بگم. یک، ببینید فرمود آمنو و عمل و صالحات. همونطور که این وجود ما ترکیبیست از جسم و جان، معادل این جسم و جان شما ایمان و عمل صالح فراگیر در قرآن. یعنی روح و قلب ما کانون ایمان است عزیزان. ایمان عقد القلبه، جاییست باور است و جای باور هم جان و روح انسان است که باید مملو کند، پر کند. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، بحث ایمان تو قلب جاش، جان انسان رو ایمان پر میکند. لما یدخل الایمان فی قلوبهم، قلب رو پر میکنه و جان رو ایمان پر میکنه. خب بعد چی؟ بعد این ایمانی که جان و روح انسان رو پرورش میده، اگر به ارکان و جوارح و اندام از باور تبدیل به رفتار نشه، تشیزی ارزش ندارد. این باید تبدیل به رفتار بشه، تبدیل بشه به آمنو و عمل و صالحات. هنگامی که ایمان هست اما نیومده تبدیل به رفتار بشه، این باور مثل این آبیست مظروفیست که ظرف ندارد، لذا تعین پیدا نمی کنه، ماهیت پیدا نمی کنه، اصلا فایده ای نداره. گفت از شیشه بی می، می بی شیشه طلب کن، از اون قسمش میشه. از شیشه بی می، می بی شیشه طلب کن میشه. و اگر احیانا دقت کنید، بعد دوم، به ظاهر عمل رو ببینیم اما عملی رفتاری که پشتوانه باور نداشته باشه، اینم مثل یه پیکره بی روحه، مثل یه ظرفیه که توهیه، اون حقیقت توش نیست. وجود انسان وجودی شکل گرفته، تکامل انسان شکل گرفته از ایمان و عمله. و این بارها گفتیم، باز هم بارها گفتم و بار دیگر میگویم، این نکته نقض دلپذیر است، بیماری یقین بدان فطیر است. اگر نیاد این ایمان عزیزان تو عمل پیاده بشه و صالحات بشه، با تمام گستردگی جمع بودن این کلمه، صالحات اقتصادی، صالحات عبادی، صالحات خانوادگی، صالحات اخلاقی، صالحات فرهنگی، اگر تمام حوزه های زندگی من مسلمان رو پر نکنه این ایمان من، رنگ و بوی مسلمانی نیست جان برادر. خب حالا ان الذين امنوا و عملوا الصالحات، اونهایی که قلبشون مملو و از ایمان میشه، بعد طبق اونم عمل میکنن در حوزه های مختلفی که اسم بردم. بعد خدا چه میکنه؟ یکی از الطاف الهی برشون اینه، سیج علالهم الرحمن. این سینش سین صوفه نیست، سین تثبیت نیست که به زودی، نه، این سین تحققه، یعنی قرار داده خداوند. سیج علو، ناچارم بگم، و این جعلش هم جعل تکوینیه، یعنی کار خداست قهرن. این اصلا قاعده به قانون خداست. خدا قرار میدهد برای اینها خداوند رحمان ود، همون مودت که گفتم، مودت قرار میده. کجا قرار میده این مودت رو؟ یه بودین این جای ود و محبت کجاست؟ ببینید جای محبت کجاست عزیزان؟ تو قلب ها و جان هاست دیگه. محبت کجا رسوخ می کند؟ کجا وارد میشه؟ ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. محبت جاش کجاست؟ قلب انسان، جان انسان است. خداوند قرار میدهد محبت این مؤمنین دارای عمل صالح رو در جان ها، جان انسان ها نفراتر، در جان جبرئیل قرار میدهد، در وجود فرشتگان قرار میده، محدودیتی نداره. انس اینجا نیست، نفرمو سیج علالهم الرحمن و دافی قلوب الناس، بلکه گسترش وسیع‌تر، هر کجا امکان داره محبت بره میرود. این دارش خیلی وسیله. این آیه من فکر میکنم خیلی آیه شگفت انگیزی عزیزان. بذارید دو سه نکته ظریف رو بگم، وقت رو در نظر دارم اما حیفم بیاد اینم نگم. یک، اولا قلب و جان ابتداءً تحولاتش دست کیست؟ دست خداست. قلب المؤمن بین اصبعی من اصابع الرحمن یقلبه یمینا و شمالا. این دلها دست خداست میچرخاند. محبت یه چیزی نیست عزیزان، محبت حقیقی و واقعی چیزی نیست که کسی بتواند در دل دیگران جا کند. نه بخشنامه داره، نه قانون داره، نه جبر داره، نه با پول میشه محبت مردم رو خرید. به مقبولی کسی را دسترس نیست. قبول خاطرن در دست کس نیست. بسا زیبا رخ روح، بسا زیبا رخ لولی شمائل که سویش طبع مردم نیست مایل. بسا لولی وش شیرین کرشمه که ریزت خون دلها چشمه چشمه. دست کسی نیست که محبت تو دل کسی جا کند. خداوند در موسی گفت فعلقیت علیک محبتا منی. موسی من محبت تو رو به تو محبتی انداختم که این تو دل فرعون و همسر فرعون قرار میگیره، به تو میشی فرزند اینها. همونطور که بغض هم میتواند القینل و القیتل عداو و تفل بغضا، خداوند میتونه به مجازات بغض و عداوت رو تو دلها قرار بده. میتونه و قذف فی قلوبهم الرعب، رعب رو تو دلها قذف میکنه. یعنی دل محل تصرفات خداست. بس محبت که هم تو این چنینیست عزیزان، محبت حقیقی اون محبتی که مودته کار خداست. بعد حالا این مودت و محبت ارزشی دارد معادل ایمان و عمل صالح. این شگفت انگیزه. کسانی که ایمان میارن و عمل صالح میکنن از ثمرات و پاداشت هایی که خدا میدهد اینه که محبت اینها رو تو دلها قرار میده. یعنی ثمره ایمان و عمل صالح رو قرآن اینجا الان چی معرفی میکنه؟ محبت. اونم محبتی که قرص و کاشته در دل انسان ها میشه. یعنی یه حقیقت محضی که اگر بدون تعصب و بدون حجابی نگاه کنیم میبینیم صداقت که از اجزاء عمل صالح هست، وقتی زبانی به صدق باز میشه دوست و دشمن دوست میدارد لسان صادق را. امینی رو میشناسید در شهر و دیارتون، دوست و دشمن این امین رو دوست میدارن. تو مجموعه کاری خودتون نگاه کنید، تو سازمانتون نگاه کنید، تو فامیلتون، تو همسایهاتون، اونهایی که میبینید به معنای قرآن، به معنای واقعی قرآن عاملان به عمل صالحند، تو دل همه جا دارن. ولو ارتباط خوبی هم بایشون ندارن، اما تو قلبشون وقتی مراجعه میکنن دوستشون دارن. احب الصالحین ولست منهم لعل الله یرزقنی صلاحا. اهلش نیستن، رفیقش نیستن، اما دوستش دارن. از این حزب و جناحش نیستن، اما دوستش دارن. وقتی میاد و شکوفا میشه این عمل صالح، لذا میبینید خیلی از بزرگانی که بزرگان دین رو میبینید، اصلا بزنید بالاتر، خود نبی مکرم است، وجود ناظرین ختم رسولان محمد مصطفی، محبت این مرد در دلها چه کرده. وقتی که عرض کرد اون آقای هارت آمریکایی بود، وقتی کتاب 100 رو نوشت، 100 شخصیت ممتاز تاریخ، 4 تا فوق از پستاک غیره داره، استاد هاروارد، با چه شخصیتی، اولین شخصیت محبوب تاریخ و مؤثر تاریخ رو پیامبر اسلام نوشت. اول نام پیامبر رو معرفی کرد تو این 100 تای تاریخی. کتابش هست 100 شخصیت تاریخی رو معرفی میکنه. خداوند در دلها قرار داده است محبت رو. دیگه شما قصه این رو بیشتر که در شأن نزول این آیه هم اتفاقا همین رو نوشتن مفسران، فرصت نیست من بخونم، که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقتی نازل شد پیامبر دست به شانه کی زدن و چه کسی رو مصداق اولین آیه معرفی کردن؟ اون کسی که بالاخره حبه ایمان و بغضه کفر، وجود نازنین مولانا و مقتدانا و اسد الله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. همان که جل جل الحق فی المسیحی، حتی داره تکون میده سینه من مسیحی رو به گونه ای که عد من فرط حبه علوی، یا اصلا از محبت و عشق علی دوست دارم من علوی بگید دیگه، مسیحی نگید. ببینید عبدالمسیح چه می نویسد، کدوم شاعر چی میگه، بلوسلامه این شبال بلوسلامه اون چی میگه، و طول تاریخ رو نگاه کنید. یعنی چی؟ یعنی ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ود. آیه هم ارزش ایمان و عمل صالح رو نشان میده، هم ارزش محبت و مهرورزی بین انسان ها رو. بعد قصه زیاد دارد که دیگه بماند فانما یسرناه بلسانه، حالا از کجا میشه رسید به این ایمان و عمل صالح؟ از کجا میشه به این ود و مودت رسید آقا؟ فانما یسرناه بلسانک. ما پیامبر آسان کردیم به زبان تو این قرآن را. انما یسرناه ضمیر معلوم مرجع دیگه ای جز قرآن نداره دیگه، معلوم مثل انا انزلناه فی لیلة القدر، یعنی قرآن رو نازل کردیم. ما این قرآن رو نازل کردیم، اینه که سرمنشأ تمام ایمان و عمل صالح و مودت هست قرآنه، بود اینجا جست. ما آسانش کردیم به زبان تو. دو معنا دارد به سرعت عرض میکنم. به لسانک مفسرین همه میگن یعنی به لغه، یعنی به لغتک، یعنی انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما این قرآن رو عربی قرار دادیم که زمینه تعقل باشه. ما قرآن را با زبان و لغت عرب پیامبر که زبان توست آسان کردیم. این دیگه بحث تخصصیه، من نمیخوام الان وارد مباحث زبانشناسی باشم، سمانتیک بشم، فونتیک بگم، چی بگم، چی بگم خدمت دوستان. همین مقدار ساده عرض میکنم ظرفیت ها و امکاناتی که برای ساده منتقل کردن و آسان منتقل کردن مطالب در زبان و ادبیات ادب وجود داره، این رو عذرخواهی میکنم با کمال تواضع، این رو میگم، این رو به عنوان یه صاحب نظری که تحصیل کاملش ادبیات پارسی بوده، عمری رو نمیدانم بیش از 30 سال رو در ادبیات عرب صرف کرده و بعضی از زبان‌های دیگه دنیا رو هم بلده، این رو با این ادعا عرض می‌کنم. این امکان و فرصت رو ما جز در زبان عرب نداریم با این گستردگی. 14 صیغه بودن فعل، تثنیه داشتن، مؤنث و مذکر و حاضر و غایب رو نشان دادن، تمام اینا امکاناتی است به لحاظ اشتقاقی بودن این زبان، که زبان ترکیبی نیست مثل پارسی، زبان اشتقاقی است، زبانیه که آهنگینه. ما تو فارسی آهنگ نداریم، ما دبستان دبستان است، آهنگ نداره. ما نمیدونم فعلمون آهنگ نداره، ضربه ضربه در کلام عرب، ضربه بر وزن فعله، بعد بیاد آهنگش رو پیدا کنید بعد براش بسازید هر چی میخواد. ما در فارسی رفتم 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 رفتی رفت. اون دوست عزیز بالاخره گفت هر کدوم سه تا از شما بزرگانی که دوتاشون یکیشون فوت کردن یا دوتاشون فوت کردن یکیشون هست، وقتی کنکور شرکت کردن 45 سال قبل، گفتن اگه هر کدوممون قبول شدیم به اونها دیگه خبر بده دیگه، اینو سریع تلگرافی بود خبر بده. اون اصفهانیه که قبول شده بود، اسم نمیبرم دیگه، برای اینا پیغام داد قبولم قبولی قبول است، ستایمون قبول شدیم، قبولم قبولی قبول است. اما قبولم وزن نداره. اما شما بیاین تو کلام عرب هر فعلی وزن داره، شما از وزنش میشناسید. ابواب اوزان دارن، باب افعال چیه، باب تفعیل چیه، باب تفعول کدامه. و اینها آسان میکنه امکان سخن گفتن رو، چه برسه به امکانات واژگانی که دیگه یه وقتای شوخی میکردیم، مزاح میکردیم با دوستان، خیلی ببخشید گفتیم، ما میگیم ببخشید عذرخواهی میکنم گاو، حالا خواستیم کوچیکش کنیم میگیم گاو ساله، یعنی گاو یک ساله میشه گوساله. حالا بیان تو کلام عرب شما تک تک این اسامی رو بگید، نرش رو بگید، مادش رو بگید، بنت مخاز بگید، بنت لبون بگید، یک سالش رو بگید، دو سالش رو بگید، اسم ببرید، تمام، همه امکاناتو دارید. بابا شب داریم، سر شب داریم، نیمه شب داریم، همش شبه، یک سر میذاریم جلوش، نیمه میذاریم با همین ترکیبش. اما اونجا میگید قفیله، قتیمه، عشیه، سحر، هر دو ساعت دو ساعت یه اسم میدید. خب اینا تو فارسی نداریم اینها رو. فانما یسرناه بلسانک، آسانش کردیم با این لغت. لتبشر به المتقین، تا بشارت بدی به این متقین رو، بشارت به آینده عمل کرده صحیح ثواب، و تنذر به قوما لدا، و با این قرآن انذار کنی قوم لد را. کلمه لد جمع علد، همون که علد الخصام تو قرآن داریم، به معنای العابی عن الاعتراف بالحق، کسی که عبا داره و استنکاف داره از این که به حق اعتراف کند. تنذر به قوما لدا، و این انسانها رو هم انذارشون کنی، اونهایی که اهل تقوا اند و پذیرشن بشارتشون بدی. احتمال دومی که در آیه وجود دارد، فانما یسرناه بلسانک، این لسان لغت نباشه بلکه زبان و کام و دهان پیامبر باشد. چون نزل به روح الامین علی قلبک، قرآن و انه فی ام الکتاب لعلی حکیم، قرآن علی حکیم عزیزان در ام الکتاب، این نیست که میبینیم.
خدا تنزلش میده، نازلش میکند، به وسیله جبرئیل امین سبکش میکنه، بعد میاد تو قلب پیامبر ضربه گرفته میشه، سبکتر میشه، بعد به برکت زبان و تبیین پیامبر برای مردم آسانتر و سبکتر میشه. اینم احتمال دوم. و کم احلکنا قبلهم من قرن، و دیگه نگران نباش پیامبر این افراد این چنینی رو، این لجوج هایی که قبلا گفتیم حالش چه بسیار علاق کردیم، ویران کردیم، نابود کردیم. قبل از اینها من قرنن، قبل یعنی جماعت، کسانی که زمانهای متحد با هم داشتن. من قرنن، هل تو حس من هم من احدن، آیا یکی از اونهایی که نابودشون کردیم هیچ حس میشن؟ هل تو حس، و تو حس به معنی الادراک و بالحاسه، میشه دیدشون، میشه شنیدشون، میشه لمسشون کرد؟ هل تو حس من هم من حدن او تسمع لهم رکزا، یا میشنوی از اونها رکزی، رکز از صوت الخفی، صدای مثلا ضعیف ناله از حلقوم در بیاد میشه رکز، یعنی پنهان. به همین خاطر به چیزی که در زمین پنهان میکنن، مخفی میکنن، دفینه میکنن در کلام عرب میگن رکاز. رکاز یعنی چی؟ یعنی گنج، دفینه. به صدای پای خیلی ضعیف میگن رکز. هل او تسمع لهم رکزا، آیا برایشان اصلا یک کوچکترین صدایی و یادی ازشون رفت؟ نه، جرت ریا علا رسوم دیاره، تموم شدند، محو شدند، نیست از کاروان نمانده مگر آتشی به جا. پس پیامبر نگران نباش، حاکمیت و قدرت و اقتدار الهی همچنان باقی. خب این پایان سخن در سوره مبارکه مریم که تعداد جلسات خاطرم نیست و در مجموع خدمت دوستان عزیز در این نوبت به پایان رسید. خداوند را شاکریم و خدایا به عظمت کلامت و جلالت سخنت آنچرا که گفتیم و شنیدیم در این سوره زخر و ذخیره فردای قیامت ما قرار بده و به ما توفیق عمل به آیه این سوره را عنایت بفرما.